صفحه 234. اما باز این نوع زندگی هم لطف خودش را دارد. همانطور که ماهای اول برای ما بسیار هیجان انگیز گذشت، گرچه مشکلات خاص خودش را داشت، ولی ما با آن کنار می آمدیم. هرچه باشد ما بیگانگانی بودیم که با هم زیر یک سقف زندگی می کردیم. البته از ابراز شکایت از این مسئله بدمان می آمد و احساس می کردیم ممکن است روابط ما را سست کند. مدتی گذشت. پاتریک گریپ سختی گرفت و مجبور شد 3 روز تمام در منزل بماند. در این مدت واقعا استراحت کرد و مثل بچه های لوس فقط به پشتی راحتی تکیه می داد یا نیویورک تایمز می خواند یا برنامه های اپرای تلویزیون را تماشا می کرد. تب داشت و کسل بود، ولی در این حال با مهربانی رفتار می کرد. وقتی به خانه برمی گشتم برای رفع خستگی و بیرون آوردن او از تنهای قطعاتی از اسکرابل را با هم اجرا می کردیم. گاهی اوقات هم یک نوع کارت بازی می کردیم که در زمان طفولیت او وسام از خودشان اختراع کرده و اسمش را گذاشته بودن جدال بیرحمانه. تمام قواعد بازی را هم از خودشان درآورده بودند. این سرگرمی نزدیک به 1 ساعت طول می کشید و بعد زمان خواب بعد از ظهرش فرا می رسید. وقتی بیدار می شد به شدت مایل بود تا فنجانی قهوه بنوشد. تنها چیزی که تحت هر شرایطی چه سلامت چه بیمار دوست داشت بخورد. تب بالا او را خیلی زود رنج و کم طاقت کرده بود. هر روز باید زود بیدار می شدم تا برایش روزنامه بخرم و کارهای روزمره‌اش را انجام دهم. تا اوضاع با روزهای گذشته فرقی نداشته باشد. وقتی بهبود پیدا کرد من در بستر بیماری افتادم. فکر کنم از بچگی تا به حال به این سختی مریض نشده بودم. دچار سرماخوردگی شدید و عفونی شده بودم. یک روز صبح با دست و پای یخ کرده از رخت خواب بیرون آمدم. به قدری یخ کرده بودم که گمان می‌کردم در طول شب مردم. پاتریک کمکم کرد تا از تخت پایین بیایم. بعد مرا جلوی آتش نشاند و چراغ‌ها را روشن کرد. بعد از پرستاری از پاتریک و اینک بیمار شدن خودم کمی افسرده بودم. در آینه به خود نگاه می‌کردم. می‌دیدم چهره‌ام مثل گچ سفید شده. اما کم کم بهبود می‌یافتم. کمی که حالم بهتر شد، پاتریک برایم غذای گرم و لذیذ آماده کرد. میز را با سفره زیبا آراست که مطمئنم آن را از مریدیا گرفته بود. او آشپز خوب و با سلیقه‌ای بود. غذایی هم که پخته بود بسیار مقوی و حسابی سرحالم کرد. ولی از آنجایی که ضعیف شده بودم، هنوز نمی‌توانست کاملاً سر پا باشم. کمی هم گیج و کلافه بودم. مدتی بعد که کمی بهتر شدم شروع کردم به گریه کردن. دست خودم نبود. مرتب از پاتریک عذرخواهی می‌کردم. بعد از آن جریان که در خانواده اتفاق افتاد همه مریض شدیم. دلم می‌خواست با هم درباره سام حرف می‌زدیم. من هم همینطور. چیزی در وجود من هست که مرتب می‌گوید او الان شاهد ابراز احساسات من به توست و این مرا آزار می‌دهد. گرچه می‌دانم که نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. ولی در وجود من چیزی هست که به من میگوید او به هیچ وجه آنچه را که بین ما میگذرد نمیبیند. لااقل من اینطور فکر میکنم. آه، این غیر ممکن است. خب البته میتواند غیر ممکن باشد، اما چه بخواهی چه نخواهی واقعیت های نچندان خوشایندی در این عرصه وجود دارد. از جمله اینکه اگر سام نمیمرد من و تو هرگز به هم نمیرسیدیم. گرچه من هرگز به مرگش راضی نبودم، ولی خب پیش آمد دیگر. خودم میدانم که از بعضی جاهات همیشه آرزو داشتم تو مال من باشی، ولی هیچ وقت نمیخواستم به این قیمت تمام شود و هرگز آرزوی مرگ سام را نداشتم. فکر میکردم که شما دوتا زندگی سعادتمندانه و طولانی با هم خواهید داشت و البته پیش خودم نقشه میکشیدم که در غیر این صورت چه کارها که نمیتوانم انجام دهم. ولی تو الان گفتی که فکر میکردی ما زندگی طولانی خواهیم داشت. گوش کن الیزابت، من هیچ وقت در خانواده‌ام یک عشق افراطی و عمیق را تجربه نکردم. لئونارد آدم خوبی است و برای یک بچه 5 ساله هم میتواند پدر خوبی باشد. مریدیا هم خوب است، ولی اگر تمام دنیا را بگردی زوجی به سردی و بیروحی این دو نمیتوانی پیدا کنی. من سام را بدون اغراق به اندازه تو دوست می‌داشتم. او آدم خارق‌العاده‌ای بود، ولی تو هم با من موافقی که از جهاتی چه آدم محدودی بود، مخصوصا در مقابل مشکلات. گرچه تمام اعضای خانواده همه عین هم بودند، عین یک تکه یخ دور هم می نشستند. بعضی اوقات از خودم می پرسیدم تو چقدر دیگر می توانی دوام بیاوری، چون تو اساسا با آنها خیلی فرق می کردی. خود تو چی؟ من درست نقطه مقابلشان هستم. البته با لئونارد و مریدیا خوشرفتاری می کنم و آنها هم هیچ ناراحتی از من ندارند. آنها دوست دارن که در همه چیز دم باشن. سام برعکس دوست داشت همه کارهایش را توی بوق بکند، ولی من خودم به شخص هیچگاه از پنهانکاری خوشم نمی آمد. می دانی که من برای آنها درست مثل بچه اردک زشت بودم و این حقیقت محض بود. او واقعا در خانواده نقش همان بچه اردک زشتی را داشت که حالا بزرگ شده و به قوی زیبا تبدیل شده و دلش می خواهد در جزیره دور افتاده و آرام به دور از جنجال و هیاهو به زندگیش ادامه دهد. این اولین بحث ما راجع به خانواده بکس بود. خب از طرفی من هم جز خانواده بکس به حساب می آمدم. ما کم کم و به تدریج تمام وقت درباره آنها حرف می زدیم. کمی که گذشت دستان ما را به گونه روی چشمهای ما قرار دادیم که هیچ فاصله بین انگشتان دستمان نبود و اصلا همدیگر را نمی دیدیم. هر دو قیافه حق به جانبی به خود گرفته بودیم. البته می دانم که خیلی احمقانه رفتار می کردیم و هیچ سعی نمی کردیم کمی جدی باشیم. اگر کسی ما را می دید چه می گفت؟ چه نامی برابر این عاشق و معشوق غیر عادی می گذاشت؟ ولی بعضی اوقات برای رهایی از هر حرف و سخنی به عکس العمل‌های غیر عادی احتیاج داشتیم، گرچه بعداً و خیلی هم احمقانه خواسته‌های ما را نادیده گرفتیم. پاتریک تقریباً به اندازه مادرش وسواسی و دقیق بود، ولی نه به این دلیل که دوست داشته باشد زود دست و پای بحثی را جمع کند. به نظر او خواستن و کلاً اراده انسان وی را بر زمان چیره می‌کند. بزرگترین خواسته پاتریک همان داشتن محیط زندگی راحت و آرام بود. گرچه آپارتمانش حد فاصلی میان این طرز تلقی و اتاق پسر بچه شیطان و اتاق کار مریدیا بود، وقتی وارد زندگیش می شدید به راحتی می توانستید هر جایی که دلتان می خواهد مستقر شوید یا در زمان نیاز به تنهایی در گوشه عزلتی فرو روید. ما مدت زیادی در کنار هم در آرامش عمیق به سر بردیم، با هم و در کنار هم خیلی کارها را انجام می دادیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم. ولی سام بیش از اندازه آدم مضطرب و نارامی بود که بتوان به راحتی در اتاقی که او حضور داشت کتابی را مطالعه کرد. مثلا پیانو او را کسل می کرد و برای مطالعه می باز جایی دور از وی را انتخاب کرد. با این حال خودش برای مطالعه وسواس به خرج می داد و اگر جایی مناسب و خلوتی در دانشگاه هاروارد پیدا نمی کرد، جلوی ساختمان جایی که مخصوص پارک دوچرخه ها بود می نشست. اما از طرف دیگر پاتریک دوست داشت روی کاناپه‌اش دراز بکشد. من خودم را در مبل بزرگ راحتی او جمع می کردم. ما ساعتها با آرامش مطالعه می کردیم. هر چند دقیقه یک بار دلم می خواست سرم را از روی صفحه‌ای که می خواندم بلند کنم، اطرافم را ببینم، به پاتریک خیره شدم که غرق در خواندن داستان پلیسی یا داستان‌های مهیج یا کتاب‌های درباره پرندگان بود. خصلت جالبی که در او وجود داشت این بود که او اصلاً خواننده فعال و پرتحرکی بود و مطالعه‌اش به هیچ وجه با سکوت همراه نبود، بلکه همزمان با صدای بلند می‌خندید، غر می‌زد یا دندان قروچه می‌کرد. غالباً وقتی به صفحه یا مطلبی می‌رسید که از آن لذت می‌برد و خوشش می‌آمد، مؤدبانه نیم نگاهی به من می‌انداخت تا ببیند من در چه وضعیتی هستم و بعد آن را برای من نیز می‌خواند. او آدم منضبط و دقیقی بود، ولی گاهی در وسایل شخصیش بی‌انضباطی های فاحشی به چشم می‌خورد. مثلا تحمل دیدن یک صندلی نامرتب را نداشت یا از دیدن تابلوی کج شده عصبانی می‌شد، ولی روی کمد شخصیش و شیشه های آن همیشه بی اندازه گرد و غبار بود. جیب های کتش همیشه پر از پول خرد و سکه بود. این گرد و خاک ها به قدری روی هم انباشته بودند که به محض باز کردن طبقه آخر کمد و ایجاد کمترین باد تکه تکه در هوا پخش می شدند. هنگام صبح اشعه های خورشید روی این گرد و خاک می تابید. جای دوربین عکاسی درون جلدش محفوظ و مطمئن بود. از طرفی حلقه های فیلم و نگاتیف هایش هم به دقت جمع شده بودند، ولی عکس هایش بدون دقت و هر کدام به شکلی در درون پاکتی کهنه ریخته شده بود. کمدش درست مانند کمد آقای ووپی بود. همه چیز در آن پیدا می‌شد. چندین راکت تنیس آویخته، جعبه آبی رنگ نقاشی، تخته اسکی، ورقه‌های پاره پاره، دو یا سه مدال تار و کدر شده، کفش‌های پیاده‌روی، بسته‌های قدیمی و کهنه، مجموعی از سنگ‌ها و صدف‌های کمیاب، یک کلاه کاسکت مستعمل، جعبه بزرگی که شامل اظهارنامه‌های حقوقی بود، توپ‌های تنیس و یک عصای مالاگایی، ارسیه‌ای از سیروس باکس. می‌شد روی هم همه اینها را یک مجسمه خوفناک تصور کرد. او رفت و آمدهای خاص منحصر به فردی داشت. گاهی اوقات زودتر از من از منزل خارج می شد، گاهی هم به منزل من می آمد. وقتی در می زد و در آستانه در می ایستاد، حالتی به خود می گرفت انگار در قصر تروا ایستاده. در اینجا مسائل زندگی به گونه دیگر بود، کاملا متفاوت، و گاهی فکر کردن و درک آن مرا کاملا آشفته می کرد. به نظرم می رسید که مدت های مدید با مرد دلخواهم زندگی خوشی داشتم. وقتی بعضی چیزها را دوباره به یاد میآورم میاندیشم وضعیتم با تمام زنان فرق میکرد، ولی او مثل زنان و مردان معمولی رفتار نمیکرد. او همانطور که پاتریک بود با من رفتار میکرد. این حس کاملا غریب و گیج کننده، حسی که آدمی همراه با آن قدم به قدم به مردی نزدیک میشد که دوستش داشت، درست مثل داستانهای قدیمی که فضای آن اساسا با حس و حال امروز متفاوت بود، پر از مقبره، موزه، نبرد، زد و خورد، بناهای عظیم، کلیسا و خنجر و شمشیر. در تمام طول این تابستان بارانی برای مکس در کتابخانه باتلر کار می‌کردم. وقتی هوا خوب بود با پاتریک آخر هفته‌های ما را در کنار ساحل می‌گذراندیم، ولی نه در لیتل کراب. این اولین سالی بود که پاتریک برای تفریح به آنجا نمی‌رفت. ما منتظر موقعیت مناسب بودیم تا بتوانیم مثل زوجی تازه نامزد کرده خود ما را به لئوناردو مریدیا معرفی کنیم و تا آن زمان روابط ما را محرمانه نگه می داشتیم. ولی خوشنودی خود را از احساس طبیعی که داشتیم ابراز می کردیم. کاملا مطیع خواهش های نفسانی خیش بودیم و به هیچ وجه نمی توانستیم آن را انکار کنیم. سعادت و خوشبختی همچون گنجی بی پایان تازه به ما رو کرده بود. گرچه ناگفته نماند که جس می توانست بدون آنکه درجا بزند ما را به سمت خوشبختی سوق دهد. اواخر اوت می بایست برای یک ماه به محل اجرای کنسرواتوار هامیلتون می رفتم و پاتریک هم عازم واشنگتن در ایالت کالیفرنیا می شد. ما تمام تابستان را مشغول تقویت و تحکیم زندگی مشترکمان گذرانده بودیم. پیش از حرکت من مبل‌هایم را جمع کردم و روکش‌هایش را کشیدم. تقریباً تمام وسایل از جمله لباس‌ها، کتاب‌ها و نوت‌های موسیقی و وسایل شخصی‌ام را آماده کردم تا به منزل پاتریک منتقل کنم. بجز پیانو که قبلاً ظرف یک روز کاری طاقت فرسا به آنجا حمل شده بود. اینطور تصمیم گرفتیم که وقتی هر دو بازگشتیم با هم زیر یک سقف زندگی کنیم و بلافاصله هم سفر مهم، اساسی و در این حال همراه با ترس و دلهوره ما را برای رفتن به بوستون و روبرو شدن با خانواده بکس انجام دهیم. بعد به اولدیرین برویم تا دیداری با مارکوس داشته باشیم و سرانجام شبی هم با هنری جاکوبس. بعضی روزها احساس می‌کردم دوران زندگیم با سام از جهاتی فقط مثل خاطراتی در مقابلم ظاهر می‌شود. دیگر فکر کردن بدون احساس اندوه برایم عادی شده بود. گاهی تصور می‌کردم با فراموش کردن آن خاطرات گوشه‌ای از وجود خیش را از دست خواهم داد. سام اولین زبان من بود، زبان مادری که حتی در خواب هم با آن حرف می‌زدم. یا زمانی که به طور ناگهانی لب به سخن می‌گشودم ولی آن را از دست دادم و به نظرم می‌آمد که خیلی زود هم از دستش دادم. خودم را همچون قاتل یا خائنی قلمداد می‌کردم. خیلی چیزها بود که می‌توانستم فکرم را به آنها معطوف کنم ولی این اندیشه‌ها از ذهنم دور نمی‌شد. وقتی در مورد رفتار و احساساتم میاندیشم میفهمیدم اکثر حالات عاطفیم در مقابل پاتریک اصلا قابل قیاس با سام نبوده. روزهای زندگیم با سام بالاخره به پایان رسیده بود و من حالا دیگر بیوهی بیش نبودم. او از زندگیم محو شده و فقط مثل صدای جیجیرکی در شب یا صدای بوقی که خلوت شبانه‌ای را به هم میزند عرض اندام میکرد. وقتی به سام فکر می‌کردم و به اینکه به واسطه او چقدر زندگیم دستخوش تغییر شده بود، حالتی پیدا می‌کردم که انگار یک جنایتکار واقعی عاطفی هستم. داشتن انرژی و احساس دو مقوله جداست. سام سراسر انرژی بود ولی پاتریک هر دو را با هم داشت. سام به نوبه خود جذابیتی در خور توجه داشت. آنچه به او می‌دادی خوشحالش می‌کرد و هر چیزی که برایش من می‌کردی به شدت ناراحتش می‌کرد. با این حساب رفتاری کاملا شبیه بچه مدرسه‌ای ها از خود بروز می‌داد، ولی بودن با پاتریک احساس دیگری را ایجاد می‌کرد. او ولخرجی‌هایی می‌کرد که نه تنها برایش کمترین اهمیتی نداشت، بلکه این نوع رفتار برایش ارزشمند نیز بود. او به تنهایی زندگی را بنا کرده بود که برای خودش اهمیت بسزایی داشت، در حالی که سام تمام زندگیش را به نابودی کشاند. من همیشه غمی عمیق در وجودم احساس می‌کردم و این حالت مرا بیشتر در مقابل پاتریک به ابراز محبتی ژرف نزدیک می‌کرد. او هم از جهاتی غمگین بود. در این وضعیت همه چیز در هم می‌آمیخت. مشکل اینجا بود که من نمی‌توانستم زیاد با غم کنار بیایم و از طرفی هم نمی‌خواستم این مسئله باعث درگیری میان ما شود. به هر حال زندگی جریان داشت و تمام این زندگی در پاتریک خلاصه می‌شد. روزها می‌آمدند و می‌رفتند و سام دورتر و دورتر می‌شد تا جایی که تنها به عکسی در قاب محدود شده بود. فکر اینکه زمانی چقدر او را عمیقاً دوست می‌داشتم دیگر میتوانست به خاطره‌ای در گوشه‌ای از ذهنم تبدیل شود. حالا دیگر سام را مانند نقطه‌ای خیلی دور و کوچک، آن هم در گوشه تلسکوپ در 50 پایی سطح ساحل می‌دیدم. از طرفی او آنقدر از من دور بود که به زحمت میتوانستم او را درست ببینم. نقش او دیگر در زندگیم به قدری کمرنگ و بی‌فروغ بود که پس از آن همه عشق تنها به کسی که با عکسی در آلبوم بود تبدیل شده بود. فصل سوم، بخش 16. در اولین بعد از ظهر حضورم در هامیلتون نیو همشایر، یک فرشته 17 ساله کانادایی به نام گیلبرون سمفونی هایی از برامس اجرا می کرد. او پسری بلند قامت و لاغرندان با موهای قرمز روشن بود. وقتی سرش را از روی صفحه کلید ساز بلند می کرد، چهرش زیبا و جاذبه‌ای وصف ناشدنی داشت. در لحظات حساس تر سرش را به عقب می کشید و لب پایینیش را می گزید که این وضع به او حالت بسیار خوشایندی از حماقت می بخشید. ولی واقعا مثل یک فرشته می نواخت. سالن کوچکی که هر چند وقت یک بار کنسرتی در آن اجرا می شد، با یک سر توسی و سفید و نیمکت های چوبی از درخت کاج که خیلی با تیرک های نازک تزیین شده بود. تاریخچه ساختمان آنجا در دفترچه نوشته و در اختیار همه قرار گرفته بود. طبق مطالب دفترچه‌ای که روی میز مقابلم بود، زمانی نه چندان نزدیک در اراضی کنسرواتوار هامیلتون مدرسه برای پسران کیکرز برپا می شده. وقتی در سال 1895 آن مدرسه بسته شد، دوباره شخصی به نام تادوس مکین آن را خریداری کرد. وی در حد خیش شخص متمولی بود و مالک اراضی و ساختمان‌های ویلایی زیاد و پرورش دهنده اسب به شمار می رفت. طرح معماری بسیاری از خانه‌های ویکتوریایی نیز از او بود.